$3,000 بیشترین و شکار خرگوش و تشییب مبلغ $15 به ازای هر سر و شکار پرندگان وحشی غیر حمایت و حفاظت شده به مبلغ $15 به ازای هر قطعه کمترین تعرفه شکار تعیین شده است. تا خبر زیستی دیگر شما را به خداوند منن می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. خدا نگهدار.
آشپزخانه مدرن، محصولات اخوان، همگام با آخرین فناوری روز دنیا، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین، همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین برگزار می‌کند. پویش بین‌المللی تاریخ‌الاقصی. محورهای پویش: روایت شکوه شور و شعور حسینی از محله‌ها برای تشرف به پیاده‌روی اربعین حسینی با مصاحبه از زائرین، روایت خدمت رسانی عاشقانه به زائرین توسط خادمین در مواکب مستقر در ایران و عراق، روایت شکوه حضور و وحدت ادیان و مذاهب حاضر در پیاده روی اربعین حسینی با مصاحبه از زائرین خارجی، روایت انزجار از رژیم نامشروع صهیونیستی با مصاحبه و ضبط تصاویر از زائرین در پیاده روی اربعین حسینی. قالب پویش هر اثر شامل یک نماهنگ 100 ثانیه‌ای با فرمت MP4 می باشد. آثار تولید شده به صورت افقی با دوربین های تلفن همراه ضبط و ارسال شود. آثار ارسالی دارای روایت و متن مناسب باشد. نحوه ارسال آثار، شرکت کنندگان در پویش می توانند آثار تولید شده را به همراه نام و نام خانوادگی، نام استان، نام شهرستان و شماره تماس به نشانی طریق 1403 در پیام رسان روبیکا ارسال نمایند. جوایز پس از داوری نهایی در معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین، هدایای نقدی به ارزش کل 200 میلیون تومان به منتخبین اهدا خواهد شد. بازه زمانی اجرای پویش 22 مرداد ماه الی 7 شهریور ماه 1403. ستاد مرکزی پویش بین المللی طریق الاقصا.
فراخوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی. ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان ch@festival.nctch.ir. مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403. ایران ما میراث ما، میراث ما ایران ما. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
سیما فیلم تقدیم میکند.
اصلا تالا بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آهام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
اومن برق نبرد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه 1 سیما.
عشق یعنی همه چیز. خداست خانمها، آقایان، محترمان و عزیزان همراه رادیو تهران، سلام میکنم به روی روشنتر از ماه همه شما عزیزان در این دوشنبه شب دوست داشتنی که پنجمین روز از شهریور ماه هست. به روایت قدم‌های خورشید همراه شما عزیزان هستیم در شیفت شبانگاهی روز دوشنبه تا 6 بامداد روز سه‌شنبه همراه شما عزیزان هستیم. امیدوارم که همراهی بفرمایید و از کنار ما بودن لذت ببرید. اما اطلاعیه‌ای رو همکارانم در اختیار من قرار دادن تا به سهم شما عزیزان برسونم. همطور که مزهزرید، افزایش دمای هوا در روزهای اخیر سبب جهش ناگهانی مصرف برق شده. به منظور حفظ پایداری و تعادل شبکه برق کشور، از مصرف غیر ضروری برق لطفاً لطفاً و لطفاً خودداری فرمایید. این رو بدونید که مردمان عزیز سرزمینم قطعاً در این تنش‌ها و اتفاقات ناگهانی در حوزه مصرف فقط رعایت الگوی مصرف ماست که میتونه به خود ما شهروندان، به خود ما هممیهنان و همشهریان کمک کنه که از این نقطه حساس عبور کنیم تا برای کسی اتفاقی و یا موضوعی پیش نیاد که موجب ضررش بشه. همراه با ما باشید. اینجا رادیو تهران و با عشق و احترام همراه شماییم.
اردیبهشت.
به نام خدا سلام، همراه شما هستیم. در این قسمت ما می‌خوایم درباره زنانگی در اسلام صحبت بکنیم. جناب آقای روح الله طالبی در کنار من هستن، سرکار خانم هانیه دارایی و سرکار خانم دکتر نفیسه مرادی مانند قسمت گذشته به صورت تلفنی همراه ما هستن. ما درباره مفهوم زن بودن صحبت کردیم، درباره اینکه اساساً زن جنس مکمل هست یا خودش به ماهوی خودش یک انسان مستقل هست و به صورت انسان باید در نظرش گرفت صحبت کردیم و حالا می‌خوام درباره این صحبت بکنیم که اسلام چه قیودی برای زن قائله و چه تصویری برای زن می‌سازه.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دارایی و خانم دکتر مرادی و ممنونم از شنوندگان عزیزی که ما رو میشنون و احیانا سوالاشون یا نکاتی که دارن در مورد برنامه رو برامون ارسال میکنن. حتما میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه در ادامه برنامه به مباحثی بپردازیم که بیشتر دغدغه شنوندگان عزیزمون هست. در مورد اسلام وقتی صحبت میکنیم باید اول مشخص بکنیم که چه چیزهایی نمایندگی میکنن اسلام رو، چون اسلام که مثلا یک فردی نیستش که ما بریم ازش بپرسیم بگیم نظر شما راجع به هر موضوعی چیه. خب ما جنبه های مختلفی در اسلام داریم، یعنی ما فقه اسلامی داریم، ما حکمت اسلامی داریم، ما احادیث شکل گرفته در سنت اسلامی داریم و مهمتر از همه اینها ما کتاب مقدس مسلمانان و کتاب مقدس اسلام رو داریم، قرآن کریم. من فکر میکنم حالا با توجه به اینکه من میدونم خانم دکتر مرادی کتاب مهمشون اصلا در مورد نگاه به زن و بازتاب نگرش به زن در بحث تفسیری و سنت اسلامی هست، من بیشتر سعی میکنم تمرکز بکنم روی قرآن با اجازه از خانم مرادی که تخصصشون قرآن و حدیث هست. در قرآن، در کتاب مقدس مسلمانان، ما دچار یک شکافی هستیم و یک تغییر رویکردی هستیم نسبت به محیط پیرامونی که قرآن نازل میشه در مورد مفهوم زنانگی. یعنی حتی ما اگر با کتاب‌های مقدس دیگه هم مقایسه بکنیم قرآن رو، یعنی کتاب مقدس مسیحیان، کتاب مقدس یهودیان که کتاب‌های مقدس ادیان ابراهیمی محسوب میشن در کنار قرآن، در قرآن ما نمی‌بینیم که هیچ نقصی به زنانگی نسبت داده شده باشه، برخلاف اون کتاب‌ها. یعنی قرآن باور نداره که انسان مؤنث به دلیل زن بودنش نقص‌هایی داره، مخصوصا در سطح معنوی. یعنی به طور خاص تأکیدات فراوان وجود داره که اگر کسی عمل صالح انجام بده و ایمان داشته باشه، اون فرد رستگاره و اون فرد برتره، من ذکرن او انثا، چه زن باشه چه مرد باشه.
یعنی شما دارید میگید که اولین باره که در واقع اون تساویه در مقابل خداوند مطرح میشه و در ادیان دیگه همچین چیزی نیست؟
حداقل چیزی که میتونیم بگیم اینه که در فضای نزول قرآن که یهودیان حضور دارن، مسیحیان حضور دارن، اندیشه های ایرانی حضور داره، بله این برای اولین باره و به همین دلیله که تعجب برانگیزه. یعنی ما اگر تاریخ رو بخونیم، به طور خاص تاریخ اسلام رو بخونیم، میبینیم که مقاومت هایی وجود داشته در برابر اینکه پذیرفته بشه که زنان هم مانند مردان میتونن دارای تعالی معنوی باشن. حالا اینا بحثاش جداست، من میخوام بیارم یکم بحثو ملموستر بکنم.
یه دقیقه نگه داریم خانم دارایی هم مقدمه‌شون رو در واقع آغاز بکنم.
بله بله،
برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. خانم دارایی
سلام عرض میکنم، امیدوارم که احوالات شنوندگان ما خوب باشه. واقعیتش اینه که نکات خیلی درستی از طرف جناب طالبی مطرح شد. من برای تدقیق بس میخوام اینو مطرح بکنم که حتی در کتاب مقدس مسلمانان از زنانی داره نام برده میشه، مثل مریم مقدس و آسیه همسر فرعون، و قصه ها و روایت هایی در احادیث ما وجود داره از زنانی که در تعامل با انبیای دیگر بودن، مثل سبا، ملکه سرزمینی که حضرت سلیمان با اون مکاتبه می کرده. و ما در یک تشتت تاریخی، در یک تنوع روایت ها هستیم از این زنان در میان ادیان مختلف. برای من خیلی جالبه که توی این قسمت حتما از نکات خانم دکتر مرادی هم استفاده بکنیم که چگونه ادیان مختلف این قصه ها رو روایت میکنن و درباره زنان مختلف دیدگاه های مختلفی رو ارائه میدن.
خیلی ممنونم، میریم برمیگردیم، خانم دکتر مرادی به ما اضافه میشه. ممنونم که همراه ما هستین و ما امروز داریم درباره زنانگی در اسلام صحبت میکنیم. خانم دکتر مرادی سلام.
سلام، روزتون بخیر.
روز شما بخیر باشه. یک بخش کوچیکی از فرمایشات جناب آقای طالبی ناقص مون، اون بخش رو داشته باشیم بعد با شما ادامه بدیم.
هستم در خدمتتون.
بله ممنونم، منم خودم مشتاقم که دیدگاه های خانم دکتر مرادی رو بشنوم، ولی برای اینکه اون بحث ناکام نمونه، دقیقا نکته که خانم دارایی اشاره کردن، ما در قرآن با یک سری الگو روبرو هستیم، یک سری زنانی که در خلال داستان های قرآنی و خود قرآن هم بارها تاکید داره که هدف از بیان این داستان ها صرفا قصه گویی نیست. یک قصه قرآن بیان نمیکنه که مخاطبان سرگرم بشن، هدف از این قصه ها، از این داستان ها، ارائه یک الگوی برای مؤمنان که از مؤلفه های رفتاری و کنش های اون الگوها استفاده بکنن برای زندگی عملیشون. یعنی انتظاری که چیزی که من فکر میکنم به عنوان کسی که حالا سالها الهیات خونده و به هر حال یک فهم اندکی از ارتباط با این کتاب مقدس داره، اینه که وقتی قرآن یک الگویی رو داره مطرح میکنه و تأکید میکنه بر یک سری ویژگی های خاص رفتاری یک الگو، من مؤمن به این کتاب باید سعی بکنم اون الگوی مثبت رو در زندگی خودم متجلی بکنم. من اینجا یک مثال فقط میخوام بزنم که هم مرتبط با نکاتی که در جلسه قبل پیرامون کلیشه های جنسیتی و اون مفاهیم زنان مردانه گفتیم و هم در ادامه صحبت خانم دارایی که اشاره کردن و مثال زدن به ملکه سبا در قرآن. ما در داستان حضرت سلیمان با یک ملکه روبرو هستیم، یک زن فرمان روا که در نوع خودش استثنائیه به دلیل اینکه ما در جهان باستانی و حتی الان زنان سیاستمدار رو بسیار کم میبینیم در جایگاه های سیاسی و اصلا سیاست یک امر مردانه محسوب میشه و به شمار میره. ما با زنی روبرو هستیم که از نظر قرآن یک فرمانروای خوبه. در توصیفی که ما از فرمانروایی این زن داریم گفته میشه که به او همه چیز داده شده، عطا شده و ظاهرا در یک موقعیت خوبی او و افراد تحت امرش به سر میبرن الا ایمان. یعنی ملکه سبا از نظر دنیوی یک ملکه خوب بوده و تونسته یک حکمرانی خوب داشته باشه، الا اینکه اونها موحد نیستن، خداپرست نیستن و ایمان ندارن. اتفاقی که میفته چیه؟ حالا تا داستان که پیش میره در سوره نم دوستان میتونن و شنوندگان میتونن مراجعه بکنن، داستان شنیدنی هست. اتفاقی که میفته اینه، وقتی که این ملکه در موقعیت تصمیم گیری قرار میگیره، برخلاف انتظاری که ما از یک فرمان روا و پادشاه داریم، با قاطعیت عمل نمیکنه. حضرت سلیمان به اون نامه میده که تسلیم ما شو. این ملکه خشمگین نمیشه، این ملکه دستور جنگ نمیده، مشورت میکنه و افرادی رو میاره، بزرگانی رو میاره و میگه که به من مشورت بدین، شما میدونید که من هیچ امری رو بدون اینکه با شما مشورت بکنم انجام نمیدم.
یعنی شما الان دارید میگید این از خصلت زنانه ملکه.
دقیقاً میخوام به این اشاره بکنم، ما در تصویری که از یک پادشاه داریم قاطعیت یک امر مثبته، درسته؟ ما انتظار داریم یک مدیر قاطع باشه. ما کسی که یعنی این رو حتی من هم الان دارم در واژه‌هایی که استفاده می‌کنم از بار منفی دارم استفاده می‌کنم، انگار که ما یک تزلزل رأی می‌بینیم، انگار این ملکه نمیتونه خودش تصمیم بگیره، ولی ما می‌بینیم اتفاقا تصمیمی که ملکه می‌گیره تصمیم درستیه
و خود و مشورت در یک سطحی از عقلانیت وجود داره.
دقیقاً او و قومش رو به رستگاری می‌رسونه، در حالی که اون مردان پیشنهادشون چی بوده؟ مردان پیشنهاد جنگ میدن، میگن ما قدرت داریم و میتونیم بجنگیم، اما ملکه میگه نه، پادشاه ها وقتی وارد جنگ بشن اتفاقی که میفته تخریب و خرابی اموال و دارایی ها و کشتار مردمه، من نمیخوام وارد این درگیری بشم، من میخوام با تعامل برم جلو. این یک الگوی از سیاست ورزی زنانه است که ما بعد از 1400 سال اعتقاد و ایمان به قرآن نتونستیم هنوز یک الگوی رفتاری سیاسی از کنش سیاسی زنان داشته باشیم. این یک مثال ساده بود برای اینکه من اشاره بکنم که قرآن چطور اون الگوها و اون کلیشه های جنسیتی رو میشکنه و با ارائه زنهای الگو برای همه مؤمنان، مشخصا در سوره تحریم گفته میشه که حضرت مریم و آسیه همسر فرعون الگوی مؤمنان هستن فارغ از جنسیتشون، و ما هنوز متاسفانه نتونستیم این نگاه قرآنی رو بیاریم و در سطح جامعه پذیری کودکانمون رواج بدیم. من عذرخواهی میکنم که طولانی شد، فکر میکنم باید بریم سمت
این نکته اخیر جناب طالبی، خیلی نکته مهمیه که روش تاکید بشه و لابلای صحبت ها گم نشه که الگویی که قرآن داره ارائه میده و اساسا همه الگوهایی که دین اسلام داره ارائه میده الگوهایی برای انسان هستن، نه اینکه زنان الگوی زنان باشن و مردان الگوی مردان، بلکه الگویی که هم زنان و هم مردان میتونن ازش پیروی بکنن و سرلوحه قرار بدن و کنش و منش خودشون رو باهاش تطبیق بدن. حالا اون الگو این میتونه یک خانوم باشه و میتونه یک آقا باشه، و خود قرآن همیت اینو داره، توجه این رو داره که الگوهای متفاوتی هم از زن و مرد برای انسان ارائه بده.
خانم دکتر نظر شما چیه؟
بله دقیقا همینطوره. من خیلی تشکر میکنم از آقای طالبی، خیلی خوب این سیاست ورزی زنانه رو در بلقیس مطرح کردن. دقیقا همینطوره که فرمودید، اصلا قرآن به دنبال معرفی الگوی جنسیت دار نیست. همین در آیات 10 و 11 سوره تحریم وقتی خدا میاد مثال میزنه، غیر از این که برای مؤمنان مریم و آسیه رو مثال بزنه، برای کافران هم باز دو تا زن رو مثال میزنه، یعنی برای زنان هم زن حضرت نوح و زن حضرت لوط رو برای کافران مثال میزنه. از اون طرف شما نگاه کنید، این در واقع صفتهای ارزشمند انسانی هم در قرآن جنسیتی نیست. یک چیزی که در بین جامعه بین مردم رواج داره اینه که فرض کنید، خیلی عذرخواهی میکنم که حالا اصطلاحش رو واضح به کار من، این که چشم چرانی یک کار مردانه است و حیا و عفت ویژه زنانه، در حالی که شما بیایید آیه 30 و 31 سوره نور رو نگاه کنید، اول به مردان میگه که غض بصر داشته باشید. غض بصر به معنی این نیست چشمتون رو ببندید، به معنی این که نگاهتون رو کوتاه کنید. پیغمبر به حضرت علی فرمودن یا علی نگاه اول تو به هر کی افتاد اون حلاله، ولی نگاه دوم تو میشه حرام. و ما داریم همه تو اجتماع زندگی میکنیم، رفت آمد میکنیم، ناگزیر نگاهمون به افراد مختلف میفته که نامحرمن، میگه اشکال نداره، ولی اگر بار دوم برگردی با قصد نگاه بکنی این اشکال داره. آیه 30 اول به مردان به صورت خاص قل للمؤمنین، به مردان پیغمبر بگو که نگاهشون رو کوتاه کنن. در آیه دوم قل للمؤمنات، به زنان بگو که نگاهشون رو کوتاه کنن. یعنی این صفت ناپسند چشم چرانی خواست مردان نیست، برای زنان هم هست. این رو برای هر دو میاد مطرح میکنه. پشت سرش میاد ادامهش چی میگه؟ توصیه به مردان اینه که پاک دامنیتون رو حفظ کنید. در آیه 31 هم به زنان میگه پاک دامنیتون رو حفظ کنید. یعنی بحث عفاف و حیا رو هم با زنانه نمیکنه و این رو عفت رو برای زنان و مردان داره. و هر کجا میبینیم هر خصلتی رو برده، مثل توی سوره احزاب، مردان مؤمن زنان مؤمن، مردان مسلمان زنان مسلمان، مردان روزگی زنان روزگی، مردان پاکدامن زنان پاکدامن، هر دو از هر دوی اینها. و ولی ما متاسفانه حتی بدیها رو جنسیت زده میکنیم. من خیلی عذرخواهی میکنم که این رو خیلی واضح مطرح میکنم. زنی در جامعه روابط نامشروع داشته باشه، این انگ فاحشگی برای همیشه به پیشانی این خواهد خورد. ولی مردی که این روابط رو داشته باشه هرگز به عنوان یک فاحشه کسی بهش نگاه نمیکنه. یعنی این برای زنان یک انگ، در حالی که قرآن میگه مردان و زنان زناکار، حتی به مردان هم که به سمت روابط نامشروع میرن اونها رو هم زناکار خطاب میکنه، ولی ما میبینیم در جامعه نی برای زنان بسیار قبیحه ولی برای مردان آخرش نهایتش یه دیگه خب مرد دیگه، یعنی مرد دیگه انگار یک سری صفاتی رو برای این پذیرفته، چشم‌چرانی میکنه، نگاه خیره میکنه، خب مرد دیگه.
ببخشید من صحبت صحبتتون رو قطع میکنم. اینجا یه چیزی به ذهنم رسید که فکر میکنم اینجا جاشه که بگم و دوستان توی این برنامه گفته بشه. اتفاقا وقتی که ما غلبه نگاه های مردسالارانه رو داریم که سایه میندازه حتی بر مفاهیم دینی ما، یعنی مفاهیم دینی رو هم ما میاریم و با اون الگوهای مردسالارانمون جنسیت زده میکنیم، من همیشه به دوستانم که صحبت میکنیم همیشه میگفتیم که یک توهینی انگار به خود ما مردان هم داره اتفاق میفته. یعنی دقیقا از این نکته که خانم دکتر فرمودن میخوام استفاده بکنم. ببین چرا ما، یعنی چی که خب مرد دیگه، چرا ما این اجازه رو میدیم به مردان که و اصلا اجازه رو میدیم به خودمون که مردان رو موجوداتی بدون اراده، بدون توانایی کنترل حالا غرایز و امیالشون، که خب اونها رو زنان هم دارن، ولی ما مردان رو تصویر میکنیم در همون کودکیشون. خانم دکتر یک ارائه‌ای داشتن اخیراً که خیلی هم پخش شد و منتشر شد، جاهای مختلفی من دیدم، در مورد اون بحث کودکی و اینها، انگار که یک درگیر یک کودکی هستیم که نیاز هستش که یک سرپرستی ما بگذاریم برای زنان. زنان همیشه انگار درگیر این کودکی هستن، انگار همیشه باید یکی مراقبشون باشه،
انگار همیشه
دقیقاً باید یک قیم داشته باشن. ما این رو در مورد مردان هم میبینیم، یعنی مرد در اون فضای مردسالار، من همیشه به دوستانم میگفتم بچه ها قبول دارید که وقتی ما درگیر مردسالاری میشیم، حتی مردهایی هم که با ارزش‌های مردسالار همراهی نمی‌کنن رانده میشن، طرد میشن و اونها هم انگار دیگری محسوب میشن و فرصتی برای بروز ندارن. من خواستم اینجا این نکته رو بگم که شاید واقعا ما مردها هم دیگه خسته شدیم از بس این برچسب ها بهمون زده شده و درسته که شاید یک جاهایی یک امکاناتی فراهم بکنه برای بعضی از مردان که سوء استفاده بکنن از این برچسب ها، ولی واقعا اگر یک مردی مثلا بخواد اون مؤلفه های عفیفانه رو رعایت بکنه، ما چجوری میتونیم اون پسر نوجوانمون رو تربیت بکنیم در جامعه که او بپذیرد که عفت صرفا زنانه نیست، صرفا دختران نیستن که باید حیا داشته باشن و او هم باید این رو داشته باشه. همین خواستم به این نکته اشاره کنم، چون فکر می‌کردم که اینجا بعد اشاره کنم. عذر می‌خوام خانم دکتر که صحبتتون رو قطع کردم.
خیلی عالی بود، به موقع بود و ممنونم از شما.
یه فاصله بگیریم، برگردیم، در کنار شما هستیم. ممنونم که همراه ما هستین. ما داریم درباره زنانگی در اسلام صحبت میکنیم. خانم دکتر، شما فرمودید که زنانگی در اسلام تصویری داره که و اون تصویر اینطوریه که، یعنی تصویرش مشخصاً تصویر زنانه نیست، اون چیزی که به مردان گفته شده به زنان هم گفته شده و اساساً اسلام تصویر جنسی نمی‌سازه برای حالا با تقوا بودن یا هر چیزی از این دست. چیزی هست که بشه به این اضافه کرد؟
ببینید، یک توی ادبیات آکادمیک یک مسئله مطرحه تحت عنوان اوتوپیا و آرمان شهر، و ما از قرن 19 به صورت رسمی یک ادبیات فراگیری توی زمینه آرمان شهر پردازی داریم و معمولاً آرمان شهرهایی که در نسبت با جنسیت پرداخته میشه حد رادیکالی داره که یکی از جنسیت‌ها رو حذف میکنه. آرمان شهر زنان جاییست که هیچ مردی توش وجود نداره و آرمان شهر مردان جاییه که هیچ زنی توش وجود نداره یا حتی زنان فراوانی وجود داره. میخواستم بدونم که آرمان شهری که قرآن و دین اسلام برای این مسئله طراحی میکنه